بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب غصب، توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله 8 اینجور می فرمایند: لو دخلت دار و سکنها مع مالکها فان کان المالکو ضعیفاً غیر قادر على مدافعته و اخراجه فان اختص استیلاءه و تصرفه به طرف معین منها اختص القصب و الزمان به ذلک الطرف دون غیره و این کان استیلاءه و تصرفاته و تقلباته فی اطراف دار و اجزائها به نسبت واحده و تساوی ید الساکن مع ید المالکه علیها فالظاهر کونه قاصبا للنصف فیکون زامنن لهو خاصه به معنی انهو لبن هدمت دار زمن ساکنو نصفها و لبن هدم بعضها زمن نصف ذالک البعض و کذا یزمنو یا یزمنو منافعها ولو فرض ان المالک الساکن از ید من واحدن زمن الساکن القاسب بالنسبه فی الفرض فان کانا اثنین زمن السورس و ان کانو ثلاثه زمن الرب و هاکذا. یه تتمه باز دارم. عرض می شود که چون ما در انواع غصب و انواع استیلاء بحث می کردیم، این بحث پیش آمده که اگر فرض کنید یک خانه مثلا نسبتا وسیعی هست که این خانه در دو طرف مثلا ساختمان داره، قاسمی آمد یک طرف این خانه رو، مثلا اون قسمتی که ساختمانش دم در بود، ای رو برش استیلا پیدا کرد بدون اجازه مالک، و مالک هم انقدر ضعیف بود که قدرت نداشت بر اینکه این قاصب رو بیرون بکنه. نیروی اخراج در مالک وجود نداشت. اینم آمد نه اینکه مالک رو بیرون بکنه، مالک در یک قسمت ساختمان خودش سکونت داشت، اینم در یک قسمت ساختمان، مثلا این قسمت دم در، آمد استیلا پیدا کرد و بدون اجازه مالک شرعی ساکن شد در این قسمت. پس اینجا در حقیقت در موضوع بحث ما دو نکته مدخلیت دارد. یکی این که ساکن عرض می شود که یک قسمت ساختمان مجموع این دار رو قاصبانه درش تصرف کرد و سکونت کرد و از اون حدودم اصلا تجاوز نکرد. مثلا اگر یک آشپزخانه‌ای در اون طرف ساختمان بود، به اون طرف ساختمان دیگه هیچ کاری نداشت، فقط همین قسمت اول ساختمان رو برش مستولی شد و بدون اجازه مالک در این سکونت کرد. و از اون طرف مالک اصلی هم یک آدم ضعیفیه و قدرت نداره بر اینکه این قاصب رو اخراج بکنه و دفعش بکنه و بیرونش بکنه از منزل. قاصب هم کاری نداره به اینکه در اون طرف خانه خود مالک اصلی سکونت کرده و درش مشغول تصرفات و تقلبات هست. پس در حقیقت یک قاصبی داریم، یک مالک اصلی داریم و قاصب هم هیچ کاری به اون قسمتی که مربوطه به مالک اون طرف خانه نداره. استیلاش هم استیلاء یک آدم قادری است و مالک هم ضعیفه و قدرت بر اخراجش هم به هیچ نحو نداره. در اینجا خب فعل جمله ما میدانیم که قصب تحقق پیدا کرده، ولی اشکال این است که قصب چه مقدار تحقق پیدا کرده. مقداری که متعلق قصبه و قصب تحقق پیدا کرده و زمان نسبت به او روی احکامی که در باب قصب بار شده مترتبه، این ساکن قاصب رو که فعل جمله حالا قاصبیتش محرزه، محدوده قصبش چه مقداره؟ چه مقدار این قاصبه؟ آیا این قاصب همه خانه است؟ فرض این است که در اون طرف خانه خود مالک شرعی سکونت داره و چه بسا ساختمان اون طرف منزلم به مراتب بهتر از این ساختمانی باشه که قاصب قصب کرده. آیا اینجا بگوییم محدوده قصب قاصب چیه؟ میفرمایند که مانعی نداره که ما اینجوری حکم بکنیم، بگیم در اون محدوده‌ای که این سکونت پیدا کرده و زائد بر اون محدوده تصرفی هم نداره، هیچ گونه رفت آمدی، ترددی، تصرفی، تقلبی نداره، مانعی نداره که ما بگیم قصب اختصاص به همون طرف داره. حالا نصف خانه باشه، ثلث خانه باشه، ربع خانه باشه، اینش دیگه فرق نمی کنه. این به اعتبار اختلاف اون ساختمانی است که این قصب کرده نسبت به اصل خانه و ساختمانی که در اختیار مالک هست. باید بگیم محدوده قصب این همون قسمتی است که این درش سکونت کرده و تصرفات و تقلباتش هم از اون محدوده هیچ تجاوز نمی‌کنه و در نتیجه حکم مهم در باب قصب هم که عبارت از زمانه، این اختصاص به همون طرف داره. این رو دیگه نباید بگیم که این ضامن تمام داره، این قاصب تمام دار که نیست که. دار یک دار وسیعیه، دو قسمت ساختمان داشته، یه قسمتش مالکش نشسته، یه قسمت هم این قاصب. مالک هم قدرت نداره برای اینکه این قاصب رو اخراج کنه، قاصب هم نمیاد مالک رو بزنه اخراج بکنه. اگر میخواست می تواند، ولی نکرده این کار رو، فقط محدوده قصبش رو همون مسکن خودش قرار داده، همون ساختمانی که خودش درش هست، به طوری که نسبت به حوائجی هم که داره از اون محدوده تجاوز نمی کنه، بالا و پایین نمیره، در همون محدوده کاراشو انجام میده. اینجا قصب اختصاص به همون محدوده داره و حکم زمان هم در رابطه با همون محدوده است. حالا این محدوده میخواد نصف باشه، میخواد ثلث باشه، میخواد ربع باشه، کمتر باشه یا بیشتر باشه، در این فرقی نمیکنه. اما اگر در یک قسمت از این خانه سکونت کرده اما در تمامی مرافق خانه عدل می شود تصرف میکنه، مثل تصرف یک آدم مالکی، عدل می شود مثال داریم، گفتیم مثلا آشپزخونه این خانه در اون قسمتی است که مالک اون قسمت رو سکونت کرده، همونطوری که مالک مراجعه میکنه با آشپزخانه و نیاز خودش رو برطرف میکنه، این قاصب هم با اینکه مسکونی و محدود سکونتش اون قسمته، لکن در این حال در این آشپزخانه تصرف میکند مثل یک تصرف مالک. اگر از نظر تصرف و استیلا به این سبک باشه که در حقیقت مثل خود مالک در تمامی اجزای خانه تصرف می کند و در اختیار خودش قرار می ده و ازش استفاده می کند، اینجا می فرمایند که یک وقت این است که مالک این خانه یک نفره و اون یک نفر با این قاصب از نظر تصرف در تمامی مرافق خانه مشترکند. اینجا باید این حساب رو بکنیم، نگوییم قاصب عرض میشد نسبت به همون محدوده مسکنش زامنه، باید بگیم به نصف زامنه، برای اینکه مالک تنه استفاده میکند، قاصب هم استفاده میکنه، ولو اینکه محل سکونتش کوچکتر از محل سکونت مالک هم باشه، اما در تمامی مرافق، فرض کنید در حمام خانه، آشپزخانه خانه، سایر اموری که در خانه مورد احتیاجه، مثل یک مالک درش دخل و تصرف میکنه. اینجا دیگه حساب محدود مسکنش رو نباید حساب کرد، اینجا باید در عرض مالک قرار داد. مالک چون خودش سکونت داره در اینجا و در مرافق خانم تصرف میکنه، خب نصف در حقیقت مربوط به مالکه، نصف هم بر حقیقت در اختیار قاصب قرار میگیره و این ضامن نصفه، نصف نه به معنای محدوده مسکنش باشه، محدوده مسکن در اون فرض اول گفتیم ممکنه کمتر از نصف باشه، ممکنه هم هست بیشتر از نصف باشه، اما در این فرض، در این فرض ضامن نصفه، چون تسلطشون بر مرافق خانه به نحو شرکت، دو تا شریک هم بیشتر نیستن به حسب ظاهر، یکی ساکن، یکی قاصبه، یکی هم مالک اصلی حمیه دار، بله نصف، مثلا نصف از کسرهای مشاعه، قصور مشاعه از نصف شروع میشه. اما اگر مالک متعدد بود فرض کنیم که این خانه سه قسمت ساختمان داشت، یک قسمتش رو یک مالک گرفته، یک قسمت هم یک مالک گرفته، یک قسمتش رو هم آمده قاصب ما عرض میشه و ساکن شده و تصرفاتش هم در محدوده مسکن خودش نیست، همونطوری که اون دوتا مالک در همه مرافق خانه تصرف میکنن، در حمام، آشپزخانه، سرداب و امثال ذلک، این عرض میشود قاصب ساکن هم مثل اون دوتا مالک در جمیع مرافق خانه دخل و تصرف داره و محدود نیست تصرفاتش به اون مقداری که سکونت داره. اینجا میفرمایند چون مالک متعدده، استیلاء قصبی هم هست، اینجا زمانی که نسبت به این ساکن قاصب تحقق پیدا میکند ثلث، دو ثلثش مربوطه به دو تا مالکه، یک ثلث هم ارتباطه به این قاصب پیدا میکند. من اینجا مناسب دیدم، چون این یه بحث خیلی خوبیه، گاهی هم من در مواردی، البته جایی هم نوشتم، ولی در مواردی هم صحبت میکنم، چون مسئله بیت و دار و امثال ذلک پیش آمد، من یه نکته رو در رابطه با آیه تطهیر، برای اینکه یه وقت گرفتار بحث بعضی از دشمنان نشید، من در این رابطه براتون عرض میکنم. عرض میشود که این نکته به نظر من خیلی نکته حائز اهمیتیه و خیلی جهان به درد میخوره و چیزیست که دلیلش هم با خودشه، دیگه نیاز نداره به این که ما یک دلیلی از خارج براش پیدا بکنیم، دلیلش با خودش. اون نکته این است که در آیه شریفه‌ای که مربوط به اهل بیت، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، خب اینجا دو مطلبه که به حسب ظاهر انسان مثلا نمیتونه جمع بکنه بین این دو مطلب. یک مطلب این است که این اهل بیتی که در آیه شریفه اهل بیت ذکر شده، در رأس این اهل بیت خود رسول خداست، خود رسول خدا اول شخصیت اهل بیت، و روایات شیعه و سنی که خیلی هم در این رابطه روایت هست، هم در کتابهای شیعه و هم در کتابهای سنی، اینا همه تأیید میکنن که اهل بیت شروعش از رسول خداست و رسول خدا هم در رأس اینها قرار گرفته. از اون طرف هم عرفاً، عرف ما که همچین قدری هم جالب نیست، ما وقتی که تعبیر به اهل بیت میکنیم، مثلا یک کسی از رفیقش میپرسه اهل بیت شما چند نفر، این ظاهرش اینه، یعنی غیر خودش، خودش که دیگه اهل بیت نیست به حسب اون چیزی که در ذهن ما ها هست. خب اهل بیت رجل غیر خود رجلن. این مشکل در اینجا پیش آمده که خب از یک طرف رسول خدا در آیه تطهیر به مقتضای روایات کثیره شیعه و سنی، هر دو روایات چون در این رابطه زیاده، وقتی اهل بیت رو میخوان بشمرن، در رأسش رسول خدا رو ذکر میکنن، خود رسول الله اهل بیت. صدر اهل بیت، از اون طرف هم اهل بیت رجل یغایر رجل، اهل بیت رجل که مرکب از خود رجل نیست، رجل خارجه. شما میگید اهل بیت هم مثلا خدای نکرده فلان گرفتاری رو داره، هیچ تو ذهن میاد که مقصود از اهل بیت خودتون باشید؟ نمیاد در ذهنتون. این مشکله، درست این رو دقت بفرمایید، این از التافیست که واقعا حالا خداوند به ما عنایت کرد، اونم به توسط توسلی که به حضرت معصومه سلام الله علیها که فردا هم روز ولادت ایشون هست، البته درسم هستم ولی روز ولادت این بزرگواره، این لطف رو هم من به برکت این بزرگوار دارم. و اون این است که علامه طباطبایی، درست دقت بفرمایید، با اینکه خب واقعا تفسیر ایشون به نظر من یک خدمتی است به عالم تشیع، من یه تنها یک کتاب علمی ننوشته ایشون، اصلا یه خدمت بزرگی به عالم تشیع کرده، اونم تفسیری که مبناش بر استفاده از خود قرآنه و خود قرآن رو قرائنی پیدا کرده بعضیشون رو نسبت به بعضی. البته روایات هم ایشون ذکر می فرماین، ولی استناد اصلیشون در تفسیر آیات به خود آیاته، حالا اونم روی اون مبنایی که ایشون داشت که قرآن تبیان و کل شیء و چیزی که تبیان و کل شیء نمیتواند تبیان خودش نباشه، یا القرآن یفسر و بعضه و بعضا، قرآن بعضش مفسر بعضی هست. خب ایشون اینجا دچار اشکال شد، چه کنه اینجا اهل بیت از یک طرف در صدرش رسول خداست، از یک طرف هم اهل بیت در عرف غیر از خود انسانه، چیکار بکنه اینجا؟ ایشون یه راهی پیدا کرده که این راه به نظر من بسیار راه غیر صحیح است و دلیلش هم اقامه میکنه. ایشون آخر به این نتیجه رسیده که اهل بیت یک اصطلاح قرآنی، اصلا قرآنی اصطلاح خاصی در رابطه با اهل بیت داره، فقط هم مربوط به قرآن، و در این اصطلاح هم رسول خدا وارد است و اون چهار نفر دیگر، حضرت امیر علیه السلام، حضرت زهرا علیه السلام و حسنین علیه السلام. خلاصه مشکل رو از این راه حل کرده که کلمه اهل بیت در قرآن یک اصطلاح خاصیه و این اصطلاح هم عبارت از این پنج نفر. خب این حرف پذیرفتنش فی نفسه خیلی زور میبره. علاوه بر این ما دلیل بر خلاف این مطلب داریم، برای اینکه کلمه اهل بیت در داستان ابراهیم هم اون موقعی که ملائکه برش نازل شد و بشارت داد ابراهیم رو به اینکه خداوند میخواد به تو فرزندی بده، تعبیر اون ملائکه چی بود؟ گفت رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، همین کلمه اهل بیت در اون آیه هم ذکر شد. اون آیه رو چه جوری معنا میکنید؟ اگر اصطلاح قرآنی باشه یعنی اونجا خلاف اصطلاح به کار رفته، اینو که نمیشه ملتزم شد که اهل البیت در یک جا روی یک اصطلاح قرآنیه در یک جا غیر اصطلاح قرآنی. این برای این است که تأمل کافی در باره این مطلب نشده. در لغت عرب درست دقت بفرمید، ما یک کلمه دار داریم و یک کلمه بیت داریم. دار عبارت از مجموعه خانه است، فضای خانه و ساختمان ها و تشکیلات، این مجموعه رو ازش به دار تعبیر میکنن که ما هم در زبان فارسی به خانه ازش تعبیر میکنیم. شما من الان کلمه خانه بگم چی تو ذهنتون میاد؟ یه جایی که یک فضایی داره، چند تا اتاقی داره، هم آشپزخونهی داره، حمامی داره، تشکیلات داره. کلمه بیت در لغت عرب غیر از کلمه داره. بیت به معنای خانه نیست، بیت به معنای اتاق خانه است. اتاق خانه رو بهش بیت میگن، مجموعه خانه رو بهش دار میگن. لذا میپرسن که این دار یشتمل بر چند بیت، دار مشتمل بر چند بیت هست. ممکنه دو تا اتاق داشته باشه، ممکنه سه تا اتاق داشته باشه، ممکنه چهار تا داشته باشه. اون وقت اهل بیت روی همین لغت عرب دیگه نیاز نداره به این که از خارج ما دلیل اقامه کنیم. اهل بیت یعنی ساکنان در این اتاق. مثلا اون اتاق ما اگه 10 نفر در این ساکن باشن، اهل بیت اون اتاق یعنی این 10 نفری که در اون اتاق ساکن. و این مثلا معنای لغوی اهل بیته. منتها همین معنای لغوی در داستان ابراهیم که پیش میاد، خب ساکنان در اتاق ابراهیم بود و زوجه ابراهیم، خداوند بشارت داد اینا رو به اینکه خداوند میخواد نسلی به شما عنایت کنه. و رسول خدا هم موقعی که آیه تطهیر برش نازل شد، این 5 تن که از رسول خدا شروع می شد، اینا در یک اتاق جمع بودن. و حتی داره در روایت هم داره که ام سلمه هم می خواست وارد اتاق بشه، با اینکه ام سلمه مقام شامخی داشت. رسول خدا بهش فرمود نه، تو نه یا توی اتاق، همون بیرون اتاق باش. انت الی خیرن، اجازه ورود به اتاق رو بهش نداد. آیه شریفه که میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، یعنی به حسب شأن نزولش همین 5 تایی که تو این اتاق ساکنن، هیچ دورم نرفته. که ربطی به اینجا داره؟ گوش بده، گوش بده، ربطی به اینجا نداره. سلمان من اهل البیت شما بگید که از امام هاست. عرض می شود که این یه مسئله خیلی طبیعیه، هم با لغت می سازه، هم با قرآن می سازه، هم با جریان ابراهیم می سازه، هم با جریان آیه تطهیر می سازه، و هم عرض کردم نیاز به دلیل نداره. اهل البیت یعنی اونایی که تو این اتاق جمعن. اونایی که تو این اتاق جمعن 5 نفر بودن، در رأسش رسول خدا بود، بعد همون 4 بزرگوار. حس ربطی به این جهت نه، اون راجع به تطهیره، بران دارم راجع به کلمه اهل بیت صحبت میکنم. و الا اینجا 1000 بحثه. من خودم یه رساله‌ای در این باره نوشتم و چاپم شده، به عربی هم ترجمه شد. اینا این رو برای این جهت عرض کردم، با اینکه خیلی هم ارتباطی به بحث ما نداشت، ولی از بس که من دیدم این پرفایده است و در مواقعی ممکنه به علت بعضی از مباحثات با بعضی از دشمنان یک مسائلی پیش بیاد، شما خیلی جواب روشن بدون اینکه نیاز به تعبد داشته باشه، بدون اینکه حرف غیر صحیح علامه طباطبایی رو بزنیم، خیلی معنای لغوی روشن اهل بیت یعنی ساکنان در این اتاق. اراده خداوند تعلق گرفته به اینکه اینها که 5 نفر هستند تطهیر بشند و اصحاب رس از اینها بشه، حالا با معانی که در این رابطه وجود داره که حالا ما کاری به اون قسمتاش نداریم، فقط میخواستم راجع به کلمه اهل البیت این نکته رو به شما تذکر بدم. لازم دیدم این معنا رو به مناسبت اینکه مسئله دار و مسکن رو ما داریم صحبت میکنیم، به ذهنم آمد که این مطلب رو خدمت شما عرض کنم. انشاءالله بقیه‌اش رو فردا.